السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بس در تاریخ غیبت صغرا و متصل به دوران غیبت کبرا است. عرض کردیم که در دوران غیبت صغرا توجه به نوع حرکت ناب شیعی و اینکه دستورالعمل در اون زمان چه بوده و شرایط پیرامونی چگونه بوده در رسیدن به واقعیت‌های دوران غیبت کبرا و شکل‌گیری تحرکات خیلی مهم هست. عرض کردیم که در آستانه شروع غیبت صغرا یک جریان قوی در نقاط مختلف برای شیعه ناب، یعنی 12 امامی معتقد به ولایت اهل بیت، بر اساس سلوک اونها یک جریان قویی در نقاط مختلف فکر گرفته که هدف این جریان هم نیروسازی و کادرسازی و هماهنگسازی است. بنده اینجا یک نکته ای رو عرض بکنم و اون این که اسلام که به دنبال هدایت مردم هست و این رو در سایه تشکیل حکومت هم قوی تر میبینه، به عبارت دیگر اسلام به دنبال ایجاد حکومت هست تا توان هدایتگری و توسعه در امر هدایت مردم رو بهتر بتونه انجام بده. طبیعی است که وقتی حکومت و اقتدار ظاهری دست جریان کفر باشه، اهل حق حرفشون برای کفر و کافر و جریان سلطه ضرر داره، چون دین مردم رو به عدم تمکین ظلم ظالم دعوت میکنه. ظالم هم برای بهره کشی از مردم، مردم تابع نیاز داره، این مردمی که ظلم پذیر باشن. بنابراین تربیت فرار از ظلم و عدم پذیرش ظلم با منافع ظالم در تضاد مطلقه. به همین جهت ظالم تلاش میکنه که بحث ضد ظلم و ضد پذیرش ظلم در جامعه سرکوب بشه و دین ناب فریاد اولیش اینیست که شما حق ندارید تحت ولایت کفر برید، این حق ندارید ظلم او رو بپذیرید. الله ولی الذین آمنوا، ولایت اونه. انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا، شما تحت ولایت اینها قرار حق باید باشید. حق ندارید ولایت ظالم رو بپذیرید. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، کفار ولایت طاغوت رو قبول دارن نه مؤمنین. دین به دنبال ایجاد ولایت الهی روی زمین است تا مردم تحت سایه این ولایت الهی به کمال برسن. و این ولایت الهی یعنی حکومت. حالا یا تحقق پیدا میکنه یا تحقق پیدا نمیکنه، این هدف به اصطلاح میان هدفی است، یعنی اصل اکمال بشره. اما اگر حاکمیت باشه، حاکمیت حق باشه، این اکمال و به کمال رسوندن این قوت و توانمندی پیدا میکنه. به تعبیر دیگه او ولایت الحق برای اینکه بشر به کمال برسه رفع المانع میکنه. مانع کیه؟ مانع کفارن، مانع ولایت کفر. خب حالا این حکومتی که برای حق حاصل میشه، خود این حکومت دو مدل ممکنه باشه، یک مدل حکومت سلیمانی، یک مدل حکومت نبی اکرم. حکومت سلیمانی او رودش مردم نبود، به تعبیر ما مردم پایه نبود، بلکه حکومت سلیمانی بیشتر بر دوش استفاده از ابزار غیر انسانی بود، استفاده از توانمندی های جنی ها. او کسی حریف جنی ها نبود. در حقیقت اگر شما در یه نبردی شرکت کنید که در این نبرد، البته حالا من نبرد رو متسامحانه میگم، برای تقریبه به ذهن عرض میکنم که من جایی ندیدم که در نبردها حضرت سلیمان از جنی ها استفاده کنه، ولی در یه نبردی شما اگر افرادتون جنی ها باشه، تیرانداز جن باشه، نمیدونم اون کسی که با گرز میزنه، خب جن که رویت نمیشه که، طبیعتا گرزی هم که دست میگیری یه گرزی دست میگیری که شما نمیتونی ببینی، فقط ضربه میخوری تو کلت و شما ضربه میخوری. خب شکست اون نیرویی که طرف مقابل نمیبینه از قبل معلومه. حالا از این بیاد بیرون، سازندگی ها، بخاطر یه بشر عادی وقتی بخواد یک ساختمانی رو بسازه با قدرت ابزاری میسازه. خب جنی ها یه سری قدرت ها در اختیارشون هست دیگه. حضرت سلیمان یکی از ابزارهای قوی قدرتش جنی ها بودن که قرآن هم اشاره میکنه که ایشون میستاد و بر کار جنی ها نظارت میکرد، که خب ظاهراً الان تا نظارت ایشون بود اونا کار میکردن، همین که نظارت انقطاع پیدا میکرد از زیر کار در میرفتن. حالا که در قرآن میفرماید که به عصای خودش تکیه داده بود و داشت بر کار اینا نظارت میکرد، همونجا جناب عزرائیل سلام الله علیه او رو قبض روح کرد، ولی خب این ایستاده بود مدت ها اونا کار میکردن، فکر میکردن حضرت سلیمان داره نگاهشون میکنه، تا اینکه موریانه، این چقدر طول کشیده بوده، تا اینکه موریانه میاد این عصا رو میخوره و عصا میشکنه، او که میفته تبینت الجن، جنیا تازه فهمیدن که مدتی دارن کار میکنن، ناظری وجود نداره. و یا حیوانات در اختیارش بودن، هود هود برای او پیام آورد. و یا انسانهایی که از قدرتهای ماورایی استفاده میکردن، که در داستان تخت بلقیس، یعنی اون صندلی شاهی بلقیس، او وقتی که میخواست وارد کاخ سلیمان بشه بهشون خبر دادن، گفتن که بلقیس داره وارد کاخ میشه، وارد این سرسرای حکومتی میشه. ایشون به اطرافیا فرمود که ایکم تعتینی مثلا به این تختش صندلیش، قال افریتم من الجن. ببینید خود همین نشون میده که جلسه اینشون با آدمای عادی معمولا نبوده، آدمای مثلا خب افریتم من الجن اونجا بوده دیگه. انا آتیک قبل ان تقوم من مقامش، قبل از اینکه جلسه امروز تموم شه من برات میارم. حالا بلقیس میاد میشینه صحبت میکنید، مقامک اشاره به این داره که جلسه حکومتی تمام بشه. شما بود نه، ما مثلا قبل از اینکه او بیاد میخوام اینجا باشه. قال من اندهو علم من الکتاب، کسی که علم الکتاب داشت. انا آتیش، من میارم قبلا. ارتد الیک طرفوی یا ترتد الیک طرفوی، بیا نگاه کردید این صندلی اینجاست، گو حازام فضل ربی. حالا به هر تقدیر اون صندلی رو اوورد، اما نه با نیروهای عادی که مثلا اون روز که کامیون نبوده رو بار شطور بزنن ورداره بیاره. حکومت بر چنین اموری مستعد. این حکومت، این یه استثناء بود، این مطلوب الهی نیست، چون چنین حکومتی موجب رشد و کمال و امتحان و آزمون مردم خیلی نمیشه. یعنی این که حالا با علم ملل کتاب این صندلی رو برداشت آورد اینجا، کسی نه سختی کشید، نه راحتی کشید، نه تمردی وجود داره، در حالی که کمال در این تبعیت ها و این که سختی داره، سختی رو به خاطر خدا تحمل میکنه، فرد سورا میاد راهزن به این میزنه، با راهنه های میجنگه نمیجنگه، کمال تو اینا حاصل میشه. یعنی حکومت چون درگیری فراوانی داره، خود این درگیری ها ابتلاعات اینا ابزار رشده. فقط اینم استثناء بود، ولی پیامبر ما همه چیش، همه یه حکومت بر اساس ظواهر بود، که حالا اینجا داستانی رو نقل شده که البته من خودم که نشیدم، به واسطه شنیدم که مرحوم امام رضا الله علیه خدمت مرحوم آین خودکی که میرسن، خب مرحوم آین خودکی صاحب معارف جلیه و خفیه بود، یعنی هم علوم غریبه رو ایشون مسلط بود، هم علم عرفان و فقه و این آیت الله بود. ایشون کیمیا رو بلد بود. خب علم کیمیا علمی است که ظاهرا ما که بلد نیستیم و ندیدیم هم تا به حال کسی چنین چیزی، سمعنا فقط. خیلی هم مایل نیستیم که رعینا بشیم، چون اینا اصلا نه در تکالیف ما دخالتی داره، نه اجازه داریم از چنین اموری در مسائل. مرحوم حضرت امام به مرحوم آین خودکی میفهمن که اگر میشه این کیمیا رو به من یاد بده. مرحوم آین خودکی میفهمد که مانعی نداره، اما مشروط فرادادنش. شما که شرطش چیه؟ و اون شرطش اینیست که اگر یاد گرفتی برای قدرتت ازش استفاده نکنی. برای رسیدن به قدرت، برای بقای قدرت، برای از دست ندادن، هرچی. این شما که نه، من چنین قولی نمیدم. خدا رحمت کنه، حضرت امام خودش فقیه بود و خب از نظر فقهی شاید اگر کیمیا بلد بود در یک جایی تکلیفش میدونست که ازش استفاده کنه، و بعد هم خب اون قولی که او داده بود اون قول مخالفت میشد و ایشون کسی نبود. نه من فقیه هم اجا تشخیص بدم، شما میتونی یاد ندی، ولی من نمیتونم چه این قولی بدم. خب مرحوم خودکی چی میفرماید؟ میفرماید اینو بهت میدم، اما مشروط در این که برای قدرت استفاده نکنی. یعنی ما در اسلام برای اینکه به قدرت برسیم، این ابزار ابزار رسیدن به قدرت نیست. حالا تتمه اون ماجرا کما نقلو این هستش که ایشون فهمود خب چون صداقت در مسئله رو ابراز کردی، مطلبی بهت یاد میدم که از کیمیا بهتره. واقعا هم همینطور. عرض میکنن که چیه؟ میفهمند که نمازهای واجبت رو که میخونی بعد از نماز، قبل از اینکه تسبیحات الزهرا رو بگی، آیت الکرسی رو تا و هو العلی العظیم بخون، بعد تسبیحات حضرت زهرا رو بگو، و بعد صلوات سه تا و سوره توحید سه بار و صلوات سه بار و بعد سه بار این آیات و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شیء قدرا. یعنی اینو برو عمل کن، از او بهتره. بله خب این خیلی طبیعیه، یعنی اینها نصر الهی رو در پی داره. نصر الهی برای همه عالم هست، این یه چیز ویژه‌ای نیست، هر کی بخواد خدا بهش میده. بنابراین در همین درگیره‌های معمولی هم حتی الان کفار هم کلن نومه دو هاولا و هاولا امن اتا ربک، هر دو طرف خدا یاری میکنه، نومه دو امداد میدیم. خب بر تقدیر ما میگیم به حول الله و قوته اقوم و اقوم، بعد هم میگیم لا حول ولا قوته الا بالله. این حرف درستیه. خب در روز عاشورا و طرف مقابل با حول و قوه کی کار میکرد؟ یعنی اون کسی که با حضرت عباس درگیر میشه و با گرز میزنه، با عمود آهن میزنه تو سر عباس ابن علی علیه السلام، با حول و قوه کیه؟ حول و قوه غیر خداست که لا حول ولا قوت الا بالله، به حول الله و قوته اقوم و اقعد، همه درسته. نه، اونم به حول قوه الهی میزنه، عباس ابن علی هم به حول قوه الهی میزنه. خدای متعال حول و قوهش از کسی قد نمی کنه. چرا؟ چون داره آزمون و داره آزمایش. پس حکومتی که در اسلام هست، این حکومت اونی که مطلوبه مردم پایه است، یعنی حکومتی که بر اساس مردم بیاد بالا. حالا خود همینجا دو شعبه میشه حکومت. یک حکومت، حکومتی که پشوانش شمشیره یک اقلیت، شمشیره یک اقلیت، کشتار میکنه، گردن میزنه تا همه تابع باشن، کاری نداره اینا اعتقاد دارن ندارن، کاری نداره، هم یه ظاهری رو عمل بکنن. شما میدونید که نماز، بله خب نماز واجبه، اما شما همه رو که نمیتونی بیاری نماز جماعت تو مسجد، که حالا لا فارس، آیا حضور زنها در نماز جماعت مسجد واجبه؟ نه، مسجد المرأة منزلها. شما از کجا میتونی بفهمی زنهای تو خونه نماز میخونن یا نه؟ حالا اگر با فرض با شمشیر همه رو آوردی به سمت کردی گفتی نماز بخون، خانومانی که نمیشه این کاری کرد، و بعد اونی که در تعلیم و تربیت اصلا خانومان، یعنی اون خانومه هستش که بچهشو مؤمن به بار میبره یا چیز، پدر و مادرن دیگه، کل مولودن یولد و علی الفطره الا ان ابواه یهودانه او ینصرانه، همه بر اساس فطرت الهی به دنیا میان، این پدر و مادر هستن که اینو یه یهودی میسازن یا مسیحی، یعنی این تعلیم و تربیت داخل خانه، و اون تربیت و تعلیم داخل خانه بیشتر به عهده مادره. با شمشیر اگر شما اومدی یک جایی حق و سلطه دادی و این شمشیر رو بالا سر نگه داشتی، حق و سلطه دادی، حق و پیاده نکردی، مردم رو حق مدار قرار ندادی، ها، به من از اینکه این شمشیر رو برداری همه روی گردون میشن. این یه نوع اینه که بیای با زور شمشیر یالا اعمال کن. یه راهش هم نه این نیست، یه راه اینه که شما بری این حق رو ببری بین مردم، مردم پذیرا باشن به گونه ای که مردم میخواهند. حالا گروه زلمه نمیخوان اینا، یعنی یه گروهی منفعت طلب، دنیا طلب، اینو نمیخوان، او میاد حالا تبدیل میشه به مهاجم مردم و توده های مردمی که میخوان ذیل حق زندگی کنن، اینا میشن مدافع. حکومتی که اسلام به دنبالشه این حکومت نوع دومه، یعنی حکومت مردم پایه، یعنی اون کسانی که امام الحق اینا رو پذیرفته، امام الحق رو میخوان بیارن کف جامعه، ولی کفار و معاندین با اینا دعوا میکنن که اگر این شمشیری میکشه این شمشیر در دفاعه، و الا اگر شمشیر بالا سرش نیاره نیاز به شمشیری نداره، مثل این شمشیر خود پیامبر اکرم. پیامبر اکرم نیاز به شمشیر نداشت. پیامبر اکرم آیا مثلا 13 سال که در مکه بودن اصلا دست به شمشیر بردن؟ تا یک سنگ سمت کسی پرتاب کردن. خب وقتی حضرت میان مدینه مهاجر دارن، این مهاجرین با چی اومدن؟ و این مهاجرین در تمام جنگ‌های حضرت هم دفاع می اومدن، شرکت می‌کردن. هاجروا فی سبیل الله، چرا؟ چون اون اصلا ایمان رو با پول و شمشیر نه پذیرفته بود، یا خود اهالی مدینه. اهالی مدینه وقتی وارد اسلام شدن که پیامبر اکرم اصلا فاتحانه به معنای شمشیری که وارد مدینه نشد، که اومده بودن استقبالش، حضرت هم وارد مدینه شد. حضرت این مردم پایه است. حالا همین حکومت مردم پایه، هر مقداری اعتقاد مردم، عرفان مردم، بصیرت بره بالا، این حکومت قدرت پیدا میکنه. به هر میزانی که این ایمانو شلوول باشه، غیر خدا تو اغراض دخالت داشته باشه، این حکومت سستی داره. ولی به هر تقدیر حکومتی که اسلام دنبالشه حکومت اسلام پایه است. امیرالمومنین همینو میخواد، امام حسن مجتبی همینو میخواد. بنابراین اگر این حکومت مردم پایه نبود، این تزلزل داشت، این بقا پیدا نمی کنه. ببینید امیرالمومنین علیه السلام اون اولی که آمدن گفتن شما بیا حکومت کن، فمو زرونی ولتمس و غیری، منو رها کنید بری دنبالی گری، چرا حضرت اینو فرمود؟ چرا؟ چون اینهایی که آمده بودن دنبال امیرالمومنین بر اساس اون نگاه امیرالمومنین به حکومت، یه حکومت مردم پایه اونگونهیه، اینا اونجوری نیامده بودن. اولا اینا که آمده بودن خیلی از همین رؤسایی بودن که با حکومت قبلی همکاری کرده بودن، و بعد آلاف و الوف از حکومت گرفته بودن بعضی هاشون. حالا انتظار داشتن امیرالمومنین هم بیاد همونا رو بده. گفتن که وقتی که ظاهرا با امیرالمومنین بیعت شد، اولین کسی که دستش رو دراز کرد با امیرالمومنین بیعت کرد طلحه بود. یه نفر اونجا چیز زد، به اصطلاح فال بد زد، گفت این حکومت پا نمیگیره. گفتن چرا؟ گفتن اولین، گفت اولین دستی که با ایشون بیعت کرد یدون شلا شل بود، چون این طلحه تو جنگ های پیامبر اکرم دست ای ضربه خورده بود، از کار افتاده بود، شلل داشت. حالا اینجوری گفت یدون شلا. حالا حس کنید مثلا این آقای طلحه آمده بود و بیعت مثلا اینجوری، باید به چه هدفی آمده بود؟ گرچه که اینا نمایندگی میکردن از طرف مردم، اما این مردم که آمدن دنبال امیرالمومنین، این مردم بر اساس اون ایمانی که به امیرالمومنین باید داشته باشن، ایمانی که به اون به اصطلاح امامت امیرالمومنین که میخواد بر اساس عدل مستقیم بره، بر اون اساس نیومدن. ولی بالاخره چرا مردمیه، حضرت میاد تو میدون، چون او پایه رو نداره. خب امیرالمومنین تو جنگ صفین یهو مواجه میشه با چی؟ با بی‌نیرویی. چرا؟ چون این واسطه بین امیرالمومنین و این مردم که حکومت اون خب مردم پایه بکنه، این واسطه با امیرالمومنین ناهمگونه. یعنی اصلا امیرالمومنین رو در اون افکار خودش قبول نداره. بنابراین این گونه است. حالا چه خوارج، چه حالا دینا، همه همینطور. در حالی که اون که پی اسلام میفهمد کم من فئتن قلیله غلبت فئتن کثیرتن باذن الله، اون غلبه، غلبهش نوع اول حکومت نیست که شمشیر بکشن دنیا رو برن فتح کنن. این برداشت غلطه. نه، اگر یه گروه کمی باشن دور حق جمع باشن بشن برن حق رو بخوان ترویج بدن، گروه کثیر هم نمیتونه مانع ترویج حق بشه. یعنی اونجایی که او شمشیر میکشه اینها باز پیروزن. اما این کاری که از اینا خواسته اینه که تو خودتو از قلت در بیار، ببر سمت کثرت، یعنی برو مردم رو بیار. ببینید در حقیقت اسلام مخاطبش همه مردمن. بعضی ها دیدم که میگن اکثرهم لا یعقلون، اکثرهم لا یعلمون. خب یعنی چی؟ یعنی اسلام نمیخواد مردم وارد حق بشن، این خلق و خلق کرده؟ نه، پیامبر اکرم سراغ همین اکثریت فرستاد. پیغمبر هم از همونا کدک میخورد، میگفت اللهم، میفرمود اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون. برای همینا باید بریم کار بکنیم. میبینید اکثر هم لا یعقلون، این باید درست معنا بشه. اکثر هم به کی برمیگرده؟ آیا به همین توده های مردم برمیگرده که این بند خدا رو زندگیشون رو میکنن، حقم میخوان، میخوان یه عدالت اجاره بشه؟ یا نه، اکثر هم لا یعقلون به اون رؤسا برمیگرده که حق رو میفهمن، حق رو میفهمن ولی باهاش مبارزه میکنن. این داره بیعقلی میکنه. لا یعقلون، تعقل نمیکنه. نگفت لا عقل لهم، گفت لا یعقلون. فرق از بین کسی که سطح فکرش به یه جایی نمیرسه و بین اونایی که سطح فکر میرسه، میفهمه ولی ضد عمل میکنه، این خطرناکه. ولی اون بنده خدا که یه سطحی داره، حرفو در همون سطح بهش میگی، در همون سطح هم باید همراه میشه. خب پس اسلام به دنبال اون حکومت مردم پایه. اون حکومت مردم پایه باید مردم بفهمن، باید مردم بدانن و در حدی بدانن که همراه بشن. اون سیستمی که اهل بیت پایه گذاری کردن این بود که جوامع به این حد برسن. لذا توسعه علمی باید بره جلو، بره شیعه فهیم درست شه. و این در زمان غیبت، شروع غیبت صغرا توسعه پیدا کرده بود. خیلی در ری، در کوفه، در آمل و در قسمت هایی از و قوم، در این قسمت ها، حتی در بغداد هم مقداری رفته بود. خب مقر حسین ابن روح نوبختی کجاست؟ بغداد دیگه. اصلا کلینی در آخر کار کجا از دنیا میره؟ بغداد از دنیا میره. یعنی در بغداد روش کرده بود این. هارون رشید یکی از اشتباهاتی که کرد این بود که امام کاظم رو برداشت برد بغداد. امام کاظم علیه السلام درسته در بغداد زندانی بودن، ولی شون بیکار نبود که در بغداد ارتباط گیری میکرد، یاورانی تربیت میکرد. تو خود دستگاه هارون رشید آدم گذاشته بود. خیلی ها بودن، مثل اون عرض کنم خدمت شما که فضل ابن ربی. فضل ابن ربی آدمی بود که با امام ارتباط پنهانی داشت و کار میکرد. هارون هم هر کاری کرد که اینو کشفش کنه نتونست. و حالا علی ابن یقطین معروف شده ولو فضل بن ربیع امثال او بودن. خب این شبکه، این شبکه ترویج فرهنگ، ترویج حقایق، این نیروسازی این توسعه پیدا کرد. عرض کردیم که در کنار این، خب یه حاکمیت مرکزی داشتیم که بنی عباس بود، او قسم خورده این حق رو از بین ببره، حق مطلق رو. در کنار اینا در نقاط مختلف علیه دستگاه بنی عباس شورش هایی میشه. یک مدل شورش ها که رسما خوارجی بود، خوارج ویژگیشون این بود که هیچ کی رو قبول نداشتن. آقا فقط با این حاکمیت که مرکزی می جنگیم. آقا برای چی می جنگی؟ لا حکم الا لله. خب بالاخره خودتون چی؟ گفت ما می جنگیم. گفت شما فرمانده نداریم؟ گفت چرا، فرمانده ای فقط مال جنگ، مال جای دیگه نی. لذا خیلی راحت این کشته می شد اون یکی. این سری که بری بیای بشینی باش مذاکره، مثلا امثال اینها، مثل تکفیری های امروز که تکفیری امروز ظاهرش هیچی، یه نمیدونم بن لادنی درست شده بود کله کله، یا بعدش اومد ملا عمر شد، بعدش آمد این عرض کنم خدمت شما که شخصی بکر بغدادی این شد، این مثلا ظاهرا. ولی دو خطوط پایینشون میری اینا هیچی، فقط میگه آقا یه حکومت شام و عراق، حالا این وقت کی باشه فلان، بالاخره شما فقیهتون کیه. اما یه سری حرکت ها بود، نه اینا خوارجیه با این عنوان نبود، گرچه اینا رو هم میگفتن خارجی چون خرج او بر حکومت، اما این مدل خارجی نبود. اینا سیستم دار بودن، رأس داشتن، بیان داشتن، هدف مشخص داشتن، طالب حکومت بودن. حالا بعضن میگفتن ما میخوایم اقدام کنیم ظلم مرکزیات رو کم کنیم، خودشون رو اصل نمیدونستن. بعضی ها میگفتن نه، اونی که اونجا هست غاصب اصل ما این، و این تابلو رو میبردن بالا و شمشیر بغل دستش میگذاشتن. خب این نوعها، اینا معمولاً چنین حرکت هایی غیر از اونایی که خوارجی بود، معمولا اینا میومدن خودشون رو منتسب میکردن به اهل بیت معمولا، و بعدم یه آرم میخورد بهشون، آرم علوی، آرم شیعی، آرم رافضی، یه همچین چیز. خب این حرکت ها از عرض کنم خدمت شما که زمانه چیز شروع شده، از زمان منصور دمانقی شروع شده که طائفه زیدی ها بودن و طائفه بنی الحسن در مسیرم که آمدن با هم متحد شدن، دیگه با عنوان زیدیه می رفتن جلو، گرچه که اکثرا دیگه از اولاد امام حسن مجتبی بودن، مثل یحیی بن حسن بن زید یا یحیی بن زید، اینها آمدن جلو همینجوری جنگیدن در منطقه گرگان فعلی، در منطقه گنبد کاووس فعلی، در اون مناطق جنگیدن، در منطقه خراسان جنگیدن، هر کجا. یه تیره اینها بودن، یه تیره ای هم بودن که اینا عنوان اهل بیت و این گونه ای نداشتن، بیشتر عنوان منطقه‌ای بهشون میخورد. در دستگاه حکومت بودن ولی برای خودشون یه چیزی قائل بودن، مثل حرکت طاهریان. طاهر ذوالیمینین این فدوی مأمون بود، اینجوری فدوی بود، میگفت هر کسی رو این بگه من میکشم. خب خیلی هم در به قدرت رسیدن مأمون دخالت داشت، لذا مأمون هم مجبور بود ظاهرا به اینا باج بده، و باج هم داد، گرچه خود اون طاهر ذوالیمینین بالاخره پنهانی به دست مأمون کشته شد و پسر او جانشین شد، مأمون پسر او رو پذیرفت. پسر او و پسر او همینجوری موندن، طاهری ها اینا تا نیمه قرن سوم هم بودن، بعد دیگه آرام آرام منقرض شدن. در کنار حرکت اونا صفاری ها بودن، اون در منطقه اشکام خراسان و بعد در منطقه سیستان و بریم به مایندر تا شیراز هم آمدن. اونا هم ادعای دینی نداشتن، اونا ادعای ناسیونالیستی و اینها، و در برابر حکومت مرکزی خودشون رو مستقل نمیدونستن. نه، میگفتن ما اینجا همون تابع اون حکومت مرکزی هستیم، ولی خودمون به صلاح منطقه رو گرفتن اونها، که از کام خدمتش که صفاری ها میان، بعد سامانی ها میان اینطور. پس یه سری هست، این حرکت ها بیشتر جنبه تقریبا ناسیونالیستی و منطقی داره، ولی یه سری حرکت ها هست اینا نام دینی داره. اینا هم دو دستن، یه دسته خوارجی ها که کله و اینا ندارن، فقط فرمانده جنگشون معلوم میشه، عوازیه ها و فلان، یه دسته اینه، اینا فرمانده دارن، کله دارن، ادعا دارن، میان مثل چی؟ مثل زیاری ها، مثل دیلمی ها، مثل آل بویه، بله، مثل فاطمی ها. اینها ریششون چیه؟ این چجوری به وجود آمد؟ خب ببینید، حرکت زیدیه رو خوب باید بررسی کنیم. بالاخره رابطه حرکت زیدیه با اهل بیت چیه؟ آیا مورد تایید اهل بیته یا نه؟ مورد تایید اهل بیت نی. اگر مورد تایید اهل بیت نی، ضد اهل بیتن یا نه؟ اگر ضد اهل بیتن، وقت رابطه او با حاکمیت مرکزی چی میشه؟ هم حاکمیت مرکزی ضد اهل بیتن، هم اونا ضد اهل بیتن. چی وادار کرده که حاکمیت مرکزی ضد اهل بیت باشن، اونم ضد اهل بیت باشه؟ حاکمیت مرکزی از اهل بیت ادعای ترس داره، میترسه. چرا ادعای ترس داره؟ به خاطر اینکه میگه این داره نیرو تربیت میکنه حکومت هم بگیره. خیلی خوب، زیدی ها چرا از اینا بترسن که در تبلیغاتشون علیه اینا حرف بزنه؟ او از چی میترسه؟ آیا او هم، چون زیدی ها هنوز حکومتی ندارن که، تازه میخوان حکومت رو از بنی عباس بگیرن. خب وقتی حکومت از بنی عباس گرفتن و یه جا مستقر شدن، او وقت وقتی این حرکت رو ضد خودشون ببینن، باید این گونه حرکت بکنن. ببخشید، خب اینا چرا؟ اینجا یه ریشه یابی لازمه. ببینید، زیدی از اولی که به وجود میان، خود از زید که اصلا با امام صادق او که مشکلی نداره، اما وقتی که میاد و زید شهید میشه و دور هم جمع میشن، یه تعاندی بین اون حرکت تداومی با امام صادق و بعد ایجاد میشه، ادامه پیدا میکنه که در اون زمان در حقیقت مثل اینکه دشمن اولشون امام صادقه. چرا؟ چیه؟ کی در بین اینا نفوذ کرد؟ آیا چون امام صادق علیه السلام نمیاد به اینا هویت ببخشن، تا اینا هویت پیدا کنن علیه دستگاه بجنگن، به این دلیل با حضرت ناراحتی دارن؟ یا نه، داستان بالاتر از این حرف هست. به عبارت دیگه، زید آدم خالصیه، اما وقتی شما از زید عبور میکنی، شهید میشه و یه بقایایی میمونن، یه فکری درست میشه که ما علیه دستگاه باید مبارزه مسلحانه داشته باشیم. آیا توی اینا او جریانی که بنی عباس داره کنترل میکنه، تو اینا اونا نفوذ نکردن؟ که وقتی او نفوذ میکنه، ببینید، بنی عباس اون نقطه اصلیشون نابودسازی اهل بیت. خب کی با اهل بیت ریشه‌ای مسئله داره؟ اینو ما قبلا گفتیم، یهود. آیا او جریان بین اونا نفوذ نمی‌کنه؟ مثلا بیاد او رو هم برگردونه لبه تیزشو، چون اونا هویتش می بود که با بنی عباس بجنگن. آقا تو با اهل بیت چیکار داری؟ اما این لبه تیز رو این ور نگه داره که هر چی میره جلوتر دو نفر نفی بشن، بنی عباس نف بشه و اهل بیت. این خیلی عجیبه. اهل بیت خاصا، ولی اهل بیت عام رو باید نگه دارن، چون ادعا میکردن ما اهل بیتی، نه اهل بیت خاص و اونی که اصله. آیا نفوذ در بین اونا نبود؟ میخوام اینجا عرض بکنم بین اونا باید تحقیق بشه، ولی به هر تقدیر ما میبینیم که وقتی میان یه تعاندی هست. روایات ما جوریه که بعضی از اون افراد رو، بعضی از اینها رو که من به اصطلاح نسبت به این حرکت زیدیه داشتن و مثلا فقهاشون میشدن و اینا میفهمدن که اینا کلاب و اهل نارن، اینها سگهای جهنمن، اینقدر با حضرت تندی داشتن، کلاب و ممتره، هر جا بشینن افراد رو نجس میکنن. یعنی یه سگ بانون خورده است که هر کجا بره نجس میکنه. چی بود؟ چقدر اینا تند بودن که اهل بیت اینقدر از اینها فاصله میدادن، میگفتن مراقب باشی. خب این میاد، این حرکت زیدیه میاد جلو، میرسه به امام کاظم علیه السلام، فرزند امام صادق علیه السلام به نام اسماعیل از دنیا میره، امام صادق از دنیا که میروند، بله یه دی رو اسماعیل میمونه که بله امام اسماعیل. حالا این اسماعیل یه فرزندی داره به نام محمد، این محمد میاد پایه‌گذار میشه برای جریانی که امروز اسماعیلیه مینامیم. حالا امروز اسماعیلیه تقریبا رنگ و بوی دیگه نداره، یعنی شما یه حرکت نظامی جنگی از اسماعیلیه نمیبینید، ولی اسماعیلیه در طول تاریخ غیبت صغرا و غیبت کبرا تا سالیانی اینا نقش آفرینی کردن، یعنی یه حکومتی تشکیل دادن به نام حکومت فاطمی ها. حکومت فاطمی ها خیلی گسترده بود، یعنی فاطمی ها افریقا رو که در دست داشتن، بیا آفریقای که مصر درشه، از اونجا بال پن کردن شام رو گرفتن، یعنی آسیایی شدن و تا مکه و اونجا ها آمدن جلو. در حقیقت وقتی نگاه میکنید میبینید که فاطمی ها فقط در عراق و در ایران اون روز و در این قسمت های بالادست که میره برای حدود ترکیه و اینا، فقط اونجا ها نیست، یعنی کمه، ولی این ور رو کامل گرفتن، نقش بازی کردن. خب اینا نسلشون به کجا برمیگرده؟ میان نسب خودشون رو میرسونن به کی؟ به اون محمد. اون محمد میشه امام، امام بعد الامام در جریان اسماعیلیه. خب حالا ما در باب، اگر در ذهن دوستان باشه، ما وقتی که علت احضار امام کاظم علیه السلام به بغداد رو بررسی کردیم، گفتیم برای این یک علتی نقل کردن. اون علت چیه؟ گفتیم سعایت برادرزاده ایشون نزد هارون. اون برادرزاده کیه؟ اون محمد پسر این اسماعیل که از امامان اسماعیلی است. محمد خیلی مورد اکرام امام کاظم علیه السلام بود. خب ایشون اومد خدمت، این که روایت میگه، اومد خدمت امام کاظم، گفت من میخوام برم بغداد. حضرت فرمود که مراقب باش، بغداد میری در خون ما مشارکت نکنی. گفت آقا این حرفا چی؟ حضرت مثلا 300 دینار بهش داد، رفت و دوباره روز بعد آمد. حالا من اگر عددها رو دقیق نمیگم تو ذهنم نیه، حالا چقدر 300. حضرت دوباره فرمودن که در خون ما مشارکت نکنی، دوباره خلاصه در مجموع ظاهرن حضرت 2000 دینار به اینا داد. آقای محمد ابن اسماعیل ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام، این آقا رفت بغداد، رفت در کاخ. خب اون مسئولین کاخ گفتن که چیکار داری؟ گفت من جناب خلیفه رو میخوام ببینم. گفتن خلیفه الان مثلا وقت استراحت. گفت نه، برید بهش بگید که محمد ابن اسماعیل آمده و برای تو یه گزارش ویژه‌ای داره. رفتن و گفتن و اونم ظاهرن حالا خواب از کلش پرید، چی گفت؟ بیا. رفت و گفت جناب هارون، میشه در یک کشوری دو تا پادشاه باشه؟ گفت چطور؟ گفت تو اینجا پادشاهی داری، پسر جعفر و صادق، موسی الکاظم عموی من هم در مدینه حکومتی داره، یجبا الیه الاموال، جمع‌آوری میشه براش اموال، پولی میاره. خلاصه به گونه ای برای هارون گزارش داد که هارون همون فرداش دستور داد امام کاظم رو از مدینه به بغداد احضار کنه. ما اونجا گفتیم که این مبنا باشه این نمیتونه درست باشه، اون با یه گزارش و اینها، او بیش از این امام رو اونجا. خب الان ما سوالمون اینه، آیا واقعا این گزارش اصلا درسته؟ اگر این گزارش درسته، درسته که مبنای احضار این نیست، اما چرا؟ چون میدونید موقعی که محمد ابن اسماعیل رفته اونجا، فرقه اسماعیلی ها درست شده، یعنی یه عده‌ای واقفیان موندن، به امامت اسماعیل معتقدن و به این. خب این که میبینه باباشو امام قرار دادن و الان اون شده، این چرا نقطه اصلی هجوم رو روی امام کاظم علیه السلام قرار میده؟ چرا همپالکی هارون میشه؟ علت چیه؟ کی با این ارتباط داره؟ که خب همین آقا میاد ارتباطات درست میشه، یه مجموعه تفکری شکل میگیره، امامت اسماعیل، و میرن پنهان میشن و بعد میرن داعی درست میکنن، یک سازمان قوی تشکیل میشن، دعات، همون کاری که مثلا بنی عباس انجام دادن، دقیقا به همون شکل که بنی عباس رفتن دعات فرستادن، هر داعی میرفت سازمان یافته 1-3-5-10 همینجوری ارتباط میگرفتن، تربیت میکردن، در یک زمانی یوم الخروج گفتن، اینا همون مدل رفتن کار کردن. کی به اینا یاد داد؟ اینا کجا یاد گرفتن که حرکت اونها منجر شد به پیدایش حکومت اسماعیلیه؟ که حکومت اسماعیلیه رو مطالعه بکنید، خیلی پیچیده به وجود اومدن. تا انشاءالله جلسه بعد. اللهم صل علی محمد.